حامی این قسمت از پادکست ده صبح اپلیکیشن جعبه ابزاره که روی گوگل پلی و کافه بازار مجموعاً بیش از 5 میلیون نصب داره و امکان دسترسی به بیش از 60 اپلیکیشن کاربردی رو به صورت رایگان فراهم میکنه. اگر شما هم ایده‌ای دارین که دوست دارین به دست 5 میلیون کاربر جعبه ابزار برسونین، به سایتشون به آدرس tlbx.ir یه سری بزنین.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا 89مین قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح. ما هنوز در ایام کرونا در منزل امید داریم ضبط می‌کنیم.
سلام، منم هنوز امید اخوانم اینجا منزل ماست. امروز قراره که یه مقدار راجع به نمونه های خروج استارتاپ ها در ایران صحبت کنیم که کم هم نیستن و بعدش گوش بدیم به بخش دوم از مصاحبه با آقای رامین ربیعی، هم بنیانگذار و مدیران گروه مالی فیروزه و همچنین هم بنیانگذار شیپور.
و پیشنهاد بکنیم برای اینکه فیروزه رو بیشتر بشناسید، هر جا که این قسمت رو دارید میشنوید قبلش از همینجا قسمت قبلی مصاحبه با ایشون رو هم بشنوید. خب ما قسمت قبلی مقداری راجع به اگزیت توی
خاورمیانه
صحبت کردیم. آره، یه وقت داریم بیاییم داخل ایران چه خبره،
بریم ببینیم توی کشکوله چی داریم.
آره، کشکوله کاغذی بالاخره. واقعیتش اینه که ما این مشکلی که توی ایران داریم اینه که اصولا داده و اطلاعات خیلی زیاد نیست و خیلی هم شفاف نیست. همین الانش که این خلاصه قسمت خدمت شما هستیم، هم یه سری داده اطلاعات هست که من امید داریم که نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه هنوز به شکل عمومی افشا نشده و خب به هر حال هم مسئولیت‌های اخلاقی و هم مسئولیت‌های قانونی داره. در نتیجه خیلی از اینا که داریم میگیم چیزهایی که افشا شده است و البته خودتون با مثلا گوگل کردن میتونید پیدا بکنید. حالا ما هم یه مروری میکنیم به شکل خلاصه برای افرادی که ممکن ندونند و آشنایی نداشته باشه. یکی از جذاب‌ترین نمونه‌های خروجی که اتفاق افتاده، واقعیتش اینه که ما خروج از نظر اینکه خود بنیانگذارها سهامشون رو بفروشن خیلی زیاد نداشتیم و از طرف دیگه اونهایی که داشتیم هم خیلی اعلام نشده. یه بار یادم برادران محمدی هم بنیانگذاران دیجی کالا توی یلدای استارتاپی بود که یلدای استارتاپی 97 شد، گفتن آره ما مثلا شده بخش سهام رو بفروشیم، ولی خب مثلا عدد اینقدر درشت نبوده که
جدی من یادم نیست.
آره یه همچین چیز من دیدم تو استیج از این دو بزرگ باشه، مثلا عدد خیلی زیاد نبوده و خیلی اعلام نشده. یعنی من لااقل چیزی که قابل افشا باشه به من این که اعلام شده باشه از پیش ندارم، ولی خب قطعا وجود داشته.
خب حالا که در رابطه دیجیکالا صحبت می‌کنیم، فکر کنم دیجیکالا در واقع تمیز زیاد داشته توش اتفاقات
اینجوری. آره، دیجیکالا مثلا استاد تمدید بوده. مثلا یه ذره مثلا مقطعه دیجیکالا رو بگیم، چون قشنگ خیلی یه توی برهه تو سال 97-98 تعداد زیادی استارتاپ به منظومه خودش اضافه کرده. قبل از تمدید که نمونه‌هاش زیاده، یه نمونه دیگه که اتفاق افتاده و چند تا بوده به نظرم جذاب بوده، نمونه‌هایی که سهامدارا تونستن خروج کنن. یکی از فکر کنم رامین ربیعی عزیز هم گفت توی صحبتش، نمیدونم همونجا قسمت قبل بودی توی این قسمت، یکی از مشکلاتی که استارتاپ‌ها دارن اینه که اون سرمایه بزرگوار، اونایی که یا باید برن تو مسکن یا بورس یا سکه و طلا و نمیدونم دلار و این حرفا، اینا خیلی به چشم انداز روشنی به نقد شدن سهامشون در سرمایه گذاری توی استارتاپ‌ها ندارن و به خاطر همین به سمت استارتاپ‌ها نمیان. در حالی خب بورس حالا با وجود تمام ریسک هایی که داره خیلی نقد شونده تر سرمایه‌ای که توش گذاشته میشه و به خاطر هم من فکر میکنم نمونه اگزیت های ایرانی سرمایه گذارها اهمیتش برای اکوسیستم استارتاپی خیلی خیلی زیاده. خب یه نمونه شما خودمون توی پادکست راجبش صحبت کردیم، امیر رنجور هم بنیانگذار و مدیر عامل لندو ایران رنتر سابق، مصاحبه‌ای که باهاش داشتیم گفت و حتی عدد رو هم اعلام کرد، من عدد رو نمیگم به مصاحبه رو شدیم، آره، که این دوستان ظرف یک سال اومدن سهام سرمایه گذاران قبلیشون رو خریداری کردن که خیلی اتفاق به نظرم مهم و بزرگی بوده و نشون دهنده توانایی این استارتاپ در تولید کش بوده. هرچند خب به هر حال این که سرمایه گذاران باشون را اومدن ظرف یک سال اومدن این رو انجام دادن هم خیلی محسر بود
که البته بعد هم دوباره جذب سرمایه کرد. حالا بریم گوش کنیم داستانش خیلی جذاب،
خیلی داستان جذاب عجیبیه. من امید اون موقعی که رفتیم و صحبت کردیم. یه چیز دیگه ای که خب خبرهاش اعلام شد، من هم یه مقداری درگیر این دیل بودم ولی خب جزئیاتی رو نمیتونم افشا بکنم تا زمانی که خود دو طرف افشا نکردن، قضیه سرمایه‌گذاری دیجیکالا روی کومودا که میدونیم که کومودا یکی از سرمایه‌گذاران راند قبلیش اسمارتاپ بوده و در جریان این دیل اسمارتاپ خروج کرد و این هم چون افشا شده و خود دوستان فکر کنم کومودا اومدن گفتن هم میان میگن، یعنی خیلی جزئیات بیشتری داره، یعنی اسمارتاپ هم در جریان یک سرمایه‌گذاری مجدد یکی از استارتاپ هاش تونست سهامش رو خارج بکنه و یه به هر حال چند برابری قاعدتا سود.
من اضافه بکنم که ما با رقیب بنیانگذار کومودا هم مصاحبه کردیم، خانم سرا خالصی، که میتونید گوش بدید.
یکی از
تاپ 3 یا تاپ 5 کل پادکست ما بوده، حتما گوش بدید، خیلی جذاب و
بسیار بسیار جذاب. امیدوارم یه روزی بشه بتونیم در مورد جزئیات این دیل صحبت بکنیم، چون جزئیات این دیل هم خیلی جذاب. من بعضا میشه مثلا حالا توی جمع خصوصی تری که قاعدتا میدونم افشا نمیشه میگم، همه خیلی تعجب میکنن از شکل و شمایلی که این دیل اتفاق افتاد. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که بعضی وقتا استارتاپ رو همدیگه سرمایه گذاری میکنن، مثل نمونه دیجیکالا که داریم میبینیم. البته دیجیکالا بیشتر استارتاپ ها رو خریداری میکنه، هرچند سرمایه گذاری هم داره. یا یکی از استارتاپ های بزرگ حوزه ای کامرس، حالا باز دوباره میان کامنت بذارم براشون اگه نمیتونید اسمشون رو بگید چرا آره چرا میگین، ولی خب مثلا من میدونم دو سه تا استارتاپ سرمایه گذاری کرده، یه استارتاپی که در حوزه تبلیغات داره میاد کار میکنه و استارتاپ بزرگی رو استارتاپ های کوچیکتری اومده سرمایه گذاری کرده، معنی که بیاد پول بذاره. توی مصاحبه‌ای که داشتیم با علی رجول هم بنیانگذار مدیر عامل پوش خودش گفت ما روی مثلا بسیاری از استارتاپ ها روی یکی یا دو تا استارتاپ
سرمایه گذاری کردیم و خودمون هم یک دفعه خروجی داشتن گوش بدید که در واقع یکی از محصولات اصلیشون رو در واقع فروختن و یک نوع خروجی میتونید
یه نوع خروج اومدن انجام دادن
حسابش بکنید
و خب این هم خروجه دیگه، این نهایتا باعث میشه که پولی دستشون برگرده و البته آی پی او یا عرضه اولیه عمومی به بورسی که هم تو قسمت قبل هم راجعش صحبت کردیم، هم تو این قسمت خدای ربی راجع به 8 استارتاپی که داریم صحبت میکنه، شیپور، تپسی، دیجی کالا، کافه بازار و سوایده. کالا سوایده شد خیلی استارتاپ نباشه، سوایده مالی که چی هست؟
فیلیمو، آپارات، سوابیژن.
سوابیژن هم سوایده است
کم زیر مجموعه شد
ما هم نمیتونم حالا شد از نظر
هم خولدینگ که سوایده است، سوابیژن یه
تکشت که تبلیغاتی است. و خب مجموع بزرگی این پنجتایی که دارم وارد بورس میشن هم آقای لبی خب خیلی تحلیل کرد که چه شکلی این اتفاق میفته که این دنباله یک اگزیت تلقی میشه،
که خود حالا هم یا سوادی یا سوادیژن هم میدونم رو پلاک سرمه بزرگی،
بله همینطور
خودسن از اینا زیاد داشتیم. دیگه چی داشتیم؟
ببین اینا دیگه اینا به حضور شما عرض بکنم که اون خروج سرمایه گذارهای سرمایه گذاری استارتاپ رو هم دیگه است، تعداد زیادی ادغام تمریک داشتیم، این ادغام هایی که اتفاق افتاده خیلی خیلی زیاد هم و فکر میکنم این اتفاق خوبیه به خاطر اینکه نشوندنده بلوغ استارتاپ هاست در مورد اینکه بگن که خب اگر ما یه بار رو نمیتونیم خودمون پیش ببریم با رقیب رو سعی بکنیم بار رو ببریم، که یکی از معروف ترین هاش ادغام تخفیفان نتورکه که فکر میکنم آزاده یه سال گذشته اتفاق افتاد و الان دیگه هرچن برند نتورک وجود داره ولی عملا نتورک و تخفیفان و هم دیگه کاملا ادغام شدن و ماجراش هم جالبه. فکر میکنم که خانم دانشور باز دوباره توی یلدای کارآفرینی سال 98 این اومد گفت توی پنلی که داشتن که خب اینا خیلی با هم دیگه رقابت داشتن، دوتا بازیگر بزرگ بازار بودن، رقابتشون در این حد بوده که میومدن به گوگل ادوردز تبلیغ میدادن اگر که مثلا تخفیفانو کسی سرچ کرد نتبر رو بیاره نشون بده و برعکس. بعد فکر کن کلیک میخریدن با قیمت دلار،
خیلی از ایناشون بالا بوده،
خیلی از ایناشون بالا بوده. آره بعد یه مدت طولانی یه دی دنبال این بودن که این دوتا ادغام بشن، پس هم دارن به سرمایه‌گذاران و بعد اینا متوجه میشن که تعداد اینم نقل قول میکنم از خانم دانشور مقدار مارکت شیرشون که هم پوشانی داشته با هم دیگه مثلا 9% 10%
در واقع مارکت شیر از سمت مشتری،
از سمت مشتری دقیقا همینطوره.
نه مشتری میدید
با خانش دیگه آره نمیدونم سمت مشتری
فروشنده
فروشنده سمت
خلاصه یه رقابتی میکردن
سر هیچی،
سر تقریبا هیچی
سر در
خب با اون همه هزینه های بالا
همینطوره. و یوهو مثلا بعد از این ادغام با توجه به اینکه کل این مشتری ها رو کل این بحبه میرشند تا فروشند و پذیرنده ها رو اومدن با هم دیگه تجمیع کردن، یه بود تو اون سمت مثلا هر کدومش رو یه رشد مثلا 90% 100% داشتن و خیلی اتفاق جالبی بود. چیزی دیگه که اخیرا اتفاق افتاد هاسپیتال بود که تبلیغ شد به سمت دکتر که این هم به شکل تملیک بوده اصولا مجموعه های جی تملیک میاد انجام میده
منهای مثال چیز دیگه زودفود دیگه
زودفود آره دقیقا همینطوره که زودفود و بودوفود شدن اسنپفود
ادغام شدن شدن زودفود
شدن زودفود
بعد زودفود شد اسنپفود
آره که ما با اسنپفود هم مصاحبه کردیم. آره.
در مورد نتبرگ ما با آقای صادقیان مصاحبه کردیم که دقیقا من یادم وقتی مصاحبه کردیم ادغام در جریان بود که بهشون گفتیم که صحبت میشه بکنیم راجع به ادغام تو مصاحبه گفتم
نه
هنوز زوده و متاسفانه نشد صحبت
همینطور. یه ادغام دیگه که اتفاق افتاده که خیلی بامزه است اینه که چند تا مجموعه بودن که توی خلاصه منظومه نزدیک به سراوا و ویژیکالا بودن مثل این نتورک عدد و ادرو
تبلیغاتی
ها. آره اینا مثلا خیلیاش به داخل خودمون مجموعه میمدن سرویس میدادن خیلیاشون هم به بیرون. اینها توی یه برهه ادغام شدن با هم دیگه نتورک و عدد و ادرو شدن ادرو و بعد نهایتا ادرو هم توی تیم خرده فروشی دیجیکالا اومد ادغام شد. یعنی سه مجموعه اول ادغام شدن شده یه مجموعه بعد اون هضم شد در داخل
فاینال تارگت همین وسط
من آره بس
نمیدونم این کجای این ماجرا بود
چی شده اینا. آره باز دوباره تو ادغامای در اون گروهی موزاندو و پامیلو بودن که این دوتا هم با هم دیگه ادغام شدن و البته خب دیگه نهایتا اثری از هیچ کدوم نیست. زورا و علی بابا بود توی آذر 96 فکر کنم
اون تا جایی که میدونن اول وقتی سراوا سرمایه‌گذاری کرد تو علی بابا زورق رو داشت و بخشی از این دیل به این صورت بود که علی بابا در واقع زورق رو هم بخره. یه مقدار از پولی که علی بابا باید در آنگار میگرفت رو به جاش زورت
بود زورم رو بدم بهش چیز دیگه خلاصه
زورم از بین رفت تقریبا بلا فاصله بعد از این دیل زورم از بین رفت
دقیقا همینطور. یه اتفاق دیگه که افتاد ما یه چیز داشتیم اسم هوماپی که دیجیکالا اومد خریداریش
دیجیپی فکر کنم
و تبدیل شد به دیجیپی عملا تا جایی که من یادمه. من تاریخ اینا رو اشاره می‌کنم مثلا تو سال 97 اتفاق افتاد تیر 97 بوده دیجیکالا باز دوباره تو همون تیر 97 اومد رو کلا بخرید.
آره وقتی می‌خواستن با دیجی فرش
رو فرش رو بندازه
محصولات سوپر
دقیقاً همینطوره و خب اینم خیلی کار جالب
بامزه بود خاطر اینجوریام در واقع یه نفر من به مدیر عامل چیز معرفی کرد روکولند و من قرار بودم ببینمش و همون موقع رفتم تا ببینمش تو راه به من زنگ زد گفت ما چیز فوری با دیجیکالا داریم و آقای محمدی دارم میای اینجا من مثلا باید جلسه رو عقب بندازم و مثلا هم یه هفته دو هفته عقب انداختیم و گفت توی یکی دو هفته خلاص ما مذاکره کردیم و بستیم. خیلی دیدم دیجیکالا ضرب الاجل این کار رو کرد.
چه جالب. از چیزه دیگه که میشه اشاره کرد بهش من دیگه سریع برم آرونک و شیپور بودن که فکر میکنم مقدار ورتیکالی میخواد مثلا شیپور بره در حوزه مثلا املاک وارد بشه، خب به جای اینکه خودش وارد بشه میره به سمت اینکه یه استارتاپ بنوزه
در مقابل دیوار افکام
آیفون رو. بله مثلا دیوار که فکر کنم خدا بود دیگه 1000 دستان گرفت نمیدونم، ولی خب به هر حال تو شما یه بفیسه اومد توی دیوار الوپیک دکان رو اومد خرید و یه ادغام دیگه که الوپیک دکان برای چی بود دکان؟
من تا جایی که میدونم الوپیک دکان رو گرفت که بتونن محصولات در واقع همین سوپریا و FMCG رو پخش کنه و بره تو اون بیزنس که حالا دلیل پیچیده‌ای که بود داره مسابقه در واقع نایبی رو مسابقه مخوام مال خیلی قدیمی بود مسابقه جدیدشون گوش کنید گفتم به دلیل مشکلات سهامداری و سرمایه‌گذارا نتونستن
همینطوره. و یه کیس با مزه دیگه هم این بود که سه تا مجموعه که استارتاپ نبودن ولی خب نهایتا با استارتاپ سر و کار داشتن، آواتک، شزان و نوآوا، اینا نهایتا تبدیل شدن به هماوا، یعنی ادغام تیپی هم اتفاق افتاد و شاید یکی از متأخرترین ادغام‌هایی که داشتیم از کیو بی می تو هم که فکر میکنم که با توجه به اینکه از کیو بی می تو یکی از این دوتا از مثلا 3-4 تا بازیگر اصلی و بزرگ موزی حال نمیشه گفت این شورت خیلی فروش آلاین بیمه، ادغام این دوتا اگر که موفق باشه تبدیل به یه قولی توی این موزه میشن. ادغام شکست خورده یا کمتر موفق هم داریم که حالا من دیگه خیلی اسم نمیبریم.
خلاصه مثال ها خیلی زیاده بگردیم پیدا میکنیم. یه آدمش هم رو که میسم اولش گفت در واقع عمومی نیستن، اطلاعاتش متاسفانه نیست ولی بسیار زیاده.
آره بسیار زیادن، تازه خیلی هاشم هستیم ما خبر نداریم ولی به هر حال این اینا نشون میده که راه چیز بازه، راه این که شما بتونید ادغام بشید یا حتی پیشنهاد فروش به یک استارتاپ بزرگتر بدید.
خب خیلی هم ممنون، رسیدیم به پایان بخش اول از این قسمت و بخش دوم مصاحبه با رامین ربیع عزیز هست.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به همه، من امید اخوانم و در خدمتون هستیم با بخش دوم از مصاحبه با آقای رامین ربیعی هم بنیانگذار گروه مالی فیروزه.
و سلام، منم میثم زرگرپورم، اینجا 89مین قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح، قسمت یه دونه مونده به آخر این فصل. رامین جان خیلی متشکر، ما یه صحبتایی کردیم توی بخش قبلی، یه مقدار فیروزه رو بیشتر شناختیم و خب خیلی من هیجان زدم از اینکه یه مجموعه به هر حال با یه هدفی تشکیل شده، یکی دوتا مثلا پیوت انجام داده، بعد خب به هر حال تونسته اینقدر بزرگ بشه، کارهایی که تو کنترل تک شده به نظرم خیلی جذاب بود. اگر که اجازه بدی یه مقداری صحبت بکنیم راجع به مسئله اگزیت. من فکر میکنم مسئله اگزیت استارتاپ ها برای خودتو و برای مثلا احتمالا فیروزه خیلی چیز مهمیه که در کنارش فیروزه پلت هم را افتاد، درسته؟
100%. خیلی ممنون اولا که تشریف آوردین. 100% همینجوره. البته ایده شکل‌گیری فیروزه پلت به خاطر حالا نیاز گروه خودمون نبود. اتفاقی که افتاد اینه که خیلی بعد از اومدن رئیس جمهور جدید آمریکا آقای ترامپ و بالا گرفتن تحریم‌ها دسترسی به سرمایه توی ایران کم شد. بیشتر پول‌های گنده‌ای که وارد اکوسیستم شده بود پول‌هایی بود با منشأ خارجی که تو کشورهای دیگه هم رفته بود، تو ایران هم اومد و تونست یه سری قول‌های اینترنتی رو به وجود بیاره و این خب کامل دسترسی به پول خارجی خوش شد. سرمایه های داخلی هم زیاده، همیشه میگن نقدینگی کشور ما بالا، سرمایه های سرگردان بالاست، ولی سوال اینجاست که چریختی این دریای سرمایه سرگردان رو وصل کنیم به اکوسیستم استارتاپی و چی کار باید بکنیم که اتفاق بیفته و چه عدم اعتمادی وجود داره که تا الان اتفاق نیفتاده. مشکل اصلی که من فکر کنم اینجا وجود داشت که این پولا نیاد تو اکوسیستم این بود که هیچ چشم‌اندازی از خروج وجود نداشت. خیلی ها سرمایه‌گذاری کرده بودن، پولشون سوخته بود، خیلی هم سرمایه‌گذاری، حالا تک و توکی هم سرمایه‌گذاری کرده بود، پولشون چند برابر شده بود ولی رو کاغذ، کسی پول تو جیبش نذاشته بود ببره بیرون. و این توی یه کشوری که انقدر تورم بالاست و ارزش پول ملیش تو همین 10 سال اخیر شاید حالا 1/20 شده، یه مسئله خیلی جدیه که من تا کی باید صبر کنم؟ من الان پولم بذارم تو دلار 20 برابر میشه، تو نمیدونم طلا 20 برابر میشه، تو بورس 20 برابر میشه، غیره، در استارتاپ ها من باید چقدر صبر کنم؟ یعنی خروج یه موزله و چون یه موزله عملا افراد عادی جامعه که تخصصی تو این حوزه ندارن هیچ وقت وارد این حوزه نمیشدن. انگیزه اصلی شکل‌گیری فیروز پلت این بود که ما بتونیم یکی دو تا تجربه خروج موفق رو تو بوق و کرونا بکنیم که آقا افراد عادی بدونین که یه آقای اومد یه پولی گذاشت تو این استارتاپ، بعد از چند سال با این بازدهی خارج کرد، پولش هم گذاشت تو جیبش، پس میشه این کار رو کرد. هدف اصلیش این بود. در تبعش واسه خودمونم خوب بود، تو هر دور ماجرا هم یه پایپلاینی بود از استارتاپی که میشد توشون سرمایه‌گذاری کرد، هم یه راهی بود واسه خروج. هرچند من فکر کنم هدف اصلیمون چون عملا فیروز پلت یه بیزنس درآمدزا و سودده نبود، هیچ وقت هم قرار نبود باشه، هدفش اینه که ما بتونیم بحث سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها رو از یه چیزی که فقط بین یه نخبگان خاصی محدوده بیاریم و تبدیل کنیم به مینستریم که بتونیم سرمایه های بزرگ رو جذب کنیم اگه میخوایم سرمایه های سرگردون جذب کنیم.
الان کسی که مثلا یه سرمایه درشتی داره بیرون، مثلا پزشک ساختمون ساز، بجز این که وارد بشه توی صندوقای بورسی، راه حلی برای سرمایه گذاری توی استارتاپ ها نداره.
باریکلا، دقیقا این از اون مشکلاتی بود که دوباره داستان مشکل داشت. همون کسی که سهامدار استارتاپ ها بود نمیدونست شرکتی باید سهمش رو بفروشه. من مثلا یه کودر بودم، 3 سال یه جا کودر کودین کردم، یه سهم ایساپی گرفتم دیگه تا ابد بعد وایسم تا یه روز این بره روی بورس. هم از اون بر به قول شما یه آقای پولداری بود که میگفت خب خیلی خوبه شما میگه استارتاپ، 4 تاش هم من میشناسم، بیلبورداش هم دیدم، خب بیاین من توش پول بذارم. مگه ما مگه دیجیکالا میشه توش 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؟ اصلا چرتی میشه دیجیکالا 1 میلیارد تومان، چرتی میشه تو اسنپ 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؟ نمیشه. یعنی اون ور داستانم بسته بود. هدف فیروز پلت این بود که یه فضایی رو به وجود بیاره که کسانی که علاقه‌مند به خروجن و کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌ان همدیگه رو فقط ببینن، شروع کنن مذاکره کنن. حالا مذاکره به نتیجه برسه یا نرسه.
حالا ما کیس خروج بجز مثلا مواردی مثل خروجی که سهامداران لندو داشتن، سرمایه‌گذاران لندو، ایران رنتر سابق لندو فعلی داشتن، داشتیم توی اکوسیستم استارتاپی؟
حالا حتما داشتیم. من خودم تک و توک میشناسم، هر کسی بنا به دوستان و آشنایان نزدیک خودش توی اسمارتاپ چندین تا خروج موفق داشته. ما تو گروه خودمون سرمایه گذاری که در سراوا کردیم، اون موقعی که چند سال پیش خارجی اومدن یه بخش خیلی کوچیکش رو سهامدارا خارج شدن، من خودم روز اولی که تو شیپور پول گذاشتم، من اوایل کار یه خروج خیلی کوچولو تو شیپور اتفاق افتاد. واسه همین نمونه های بوده از خروج های کوچیک، ولی نمونه هایی که عام مردم بشناسن و بزرگ بشه خیلی کم بوده و این نمونه های کوچیک هم به اندازه کافی روش مانور داده نشده تا بتونن افراد عادی جامعه سرمایه‌گذاری که حالا تخصصی این کاره نیستن بدونن که چه گزینه‌ای وجود داره.
بنیانگذارا چطور؟ بنیانگذارا خیلی فکر میکنم چشم انداز تیروتاری دارن در این قضیه، چون واقعا تقریبا هیچ راهی ندارن برای خروج.
100%
درسته. ما خودمون قرارداد داریم میبندیم با استارتاپ ها، معمولا اگه بخوان خارج هم بشن سرمایه گذارشون اجازه نمیده، اونا باید چیکار میکنن؟
این دقیقا این دلایل و مشکلاتی بود که به خاطرش فیروز پلت رو سعی کردیم تأسیس کنیم. من تو همون کنفرانس فیروز پلت هم گفتم از اینی که از تو دلش یه بیزنسی در بیاد و سوده بشه من هیچ‌وقت امید نداشتم، مثلا هدفش این نبوده. از اینی هم که مثلا سالی 1000 تا معامله توش انجام بشه هدف اونم نبوده. ما اگه بتونیم فقط به اندازه تعداد انگشت یه دست در سال معامله موفق داشته باشیم کافیه که فقط فضا رو باز کنیم که آقا میشود تو این حوزه هم پول نقد در آورد و خارج شد. ولی حرف شما کاملا درسته، نمونه های زیادی داریم از شرکت های استارتاپی که رو کاغذ چند صد میلیارد تومان یا حتی شاید چند هزار میلیارد تومان بیارزن و بنیانگذارا و کارمنداشون حتی یه ریال تو جیبشون نذاشتن. مثلا این نمونه این دوتا با هم نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل نگه داشتن نخبگان در کشور به جای اینکه برن جای دیگه دنیا کار کنن، خصوصا افراد تکنیکالیست، کسایی کدرن و غیره، اینه که بهشون نشون بدی از طریق ایساب میشود به پول نقد و ثروت رسید و هدفمون حالا تا بخش اینه که این کار رو انجام بدیم کشور.
بعد حالا اگزیت خب اقسام مختلف داره. راجب بورس بیشتر میخواستیم باهاتون صحبت کنیم، به هر حال تخصصم دارین، خود فیروزم که خب تو بورس خیلی فعاله. این رو برای مخاطبای خود توضیح میدید چه اتفاقی میفته الان؟ خب بحثش خیلی داغ هست، خود شیپور که در واقع شما هم بنیانگذارش هستید، تپسی و فکر میکنم کافه بازار چند تا استارتاپ هن که قرار اولین ها باشن، این اصلا چه جوری صورت میگیره؟ چالش ها چیه؟ پیش بینی خودتون چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ قبلا خب تو ایران حداقل نبوده، یه سری رگولیشن هست، مثلا هم قرار بوده 3 سال سوده باشن فلان بوده، اینو یه خود بازش میکنین چی بیچیه؟
حتما. کلن قوانین ورود شرکت ها به بورس در کشور ما نسبتا سختگیرانه است. کاری به بخش استارتاپ هم ندارم، حتی شرکت های تولیدی هم بخوان تو بورس برن بیان، معمولا قوانین سختگیرانه ای ما داشتیم، کمایی که تو این سالهای اخیر البته خیلی بهتر شده، یعنی هی دارن آسانترش میکنن، ولی سرمایه ثبتی مشخص باید داشته باشین، از یه میزانی بالاتر حتما باید باشه، حتما باید سوددهی داشته باشه. کپتن قانون بعد از شکل‌گیری حالا تابلوهای جدید تو فرابورس یه مقداری آسانتر شده، ولی خیلی سختگیرانه بود قبلا. مثلا این یه مشکلیه که کلن هزاران هزار شرکت در کشور داریم، شرکت در کشور داریم ولی 600 تاش روی بورس و فرابورس هستن. این خودش نشون دهنده اینه که ورود سخته. این یه قانون کلیست. تو بحث استارتاپ ها، استارتاپ های ما چند تا مشکل دارن که برمیگرده به استانداردهای حسابداری ایران که اینا باید واسه راه حلی پیدا بشه. یکیش اینه که خب اکثرشون سالیان متمادی زیانده بودن و اصلا بیزنس مدلشون بر اساس رشد زیاد ولی سوددهی کم طراحی شده. این زیان‌های متمادی جمع شده و شده زیان انباشته تو صورت‌های مالیشون. شرکت‌هایی که زیان انباشته‌شون از 50% اصلا زیان انباشته داشته باشن یا زیان انباشته‌شون از 50% سرمایه‌شون بیشتر باشه که میشه ماده 141 قانون تجارت، اینا کلاً وارد بورس نمیتونن بشن با قوانین و مقررات فعلی، که این خودش یه موزل دیگه بود. و یکی دیگه هم، دو تا بحث دیگه هم وجود داره که خیلی کشورهای دنیا هستن که هنوز استارتاپ‌ها در اون کشورها رو بورس‌هاشون نرفتن، به خاطر اینکه کلن دفاع از حقوق سهامداران خرد تو شرکت‌هایی که ریسک بالا دارن هنوز یه موزله. اصلا تو دنیا هم هست، تو ایران هم هست. اینی که مثلا شما یه استارتاپی که خیلی پر ریسکه، اصلا احتمال شکستش وجود داره، اگه بیایم بفروشینش به میلیون ها نفر، پس فردا داریم مول مردم رو به خطر میندازین. واسه همین اینم کلن رگولاتورها در دنیا راجع به این یه مقداری حساس هستن، کما اینکه حتی توی مثلا پیشرفته ترین کشور تو این حوزه، حتی آمریکا هم، سر اینکه اوبر آیا یک روزی به سوددهی بالاخره خواهد رسید یا نه، راجبش همیشه صحبت هست. شما بلومبرگ رو بزنین نگاه کنین، هر چند وقت یه دفعه این آقای دارا خسروشاهی رو میاره راجب سوددهی اوبر صحبت میکنه، ایشون هم یه سری امید آرزو میده. ولی اینی که شاید هیچ وقت سوده نشود و اگه شاید هیچ وقت سوده نشود چه بلایی سر سهامدارات میاد، یه موزل هست حتی تو آمریکا، کشورهای دیگه هم هست. ولی خب من فکر کنم یه مقداری بحث توی کشور ما ساده انگارانه شده، یعنی ما میخوایم یه قانون کلی واسه همه بچینیم که یا این خوب است یا بد است، یا ورود استارتاپ ها به بورس خوب است یا خیانت است. یعنی یه خیلی داره سیاسفید و عملا باینری صفر و یکی میشه و این به نظر من خطرناکه. ما استارتاپ های ملی داریم که الان از خیلی شرکت های فعلی که رو بورسن سرپاتر، قرص و محکمتر، درست حسابیتر، فردا صبح میتونن بیان دو بورس. این چند تایی که مثال زدین، 4-5 تا شرکتی که مثال زدین، من باور کنم با قدرت میتونم بگم که از ده ها شاید هم صد ها شرکت فعلی بورس تهران اوضاعشون بهتره، از نظر برند ریکگنیشنشون، از نظر سلامتشون، از نظر رشدشون، از نظر با سایز بازارشون، اینکه اصلا صنعتشون در سال دیگه وجود داره یا نداره. ولی خب میدونی ما میایم همه رو میذاریم توی یه سبد، یعنی وقتی میگیم استارتاپ، یه استارتاپ ارلی استیج کوچیکو مثلا میایم با تپسی یا دیجیکالا میذاریم کنار هم دیگه. خب این غلطه. من فکر کنم که ورود استارتاپ به بورس یه بحثیه که نه خیانت، نه اونقدر خوبه نه اونقدر بده، یه بحث مالیه، بحث تکنیکیه، باید سعی کنه حل بشه. رگولاتور باید سعی کنه با این موضوع کنار بیاد، قوانین درست وضع بکنه، مقررات درست وضع بکنه. نکات مثبت واسه کشور زیاد داره، من میتونم اسم ببرم. یکیش اینه که همین فرار مقصا متوقف میشه که جوونا میتونن ببینن که دوتا جوون اومدن یه استارتاپی رو ساختن، بزرگش کردن، الان رفتن دو بورس، چند هزار میلیارد تومان ارزش خورد. خب این واسه کشور یه موفقیته. اینی که کلن تو شرکت‌های بورس ما از شرکت‌های یکم سنتی‌تر که بر پایه صنایع پایان جمله فولاد خام تولید می‌کنن، مس خام تولید می‌کنن، روی خام تولید می‌کنن، همش خام فروشی، بره به سمت شرکت‌های با ارزش افزوده بالاتر و تکنولوژی روز دنیا. در اینی که 10 سال دیگه 20 سال دیگه شرکت‌های برتر بورس ما 10 تا بزرگترین شرکت‌های اقتصاد دیجیتال باشن، من شک ندارم. و نه فقط هم در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. ولی اینی که ما از اینجا چرختی به اونجا برسیم چیزیه که امروز خیلی موضوع داغی شده و راجبش صحبت بسیاره.
علت ورود این استارتاپ به بورس چیه؟ چون اینا که مسلما خیلی به کار جذب نقدینگی براشون نمیاد، درسته؟ یه ارزشی میخورن، حالا نمیدونم تحلیل چیه در مورد این علاقه دارن.
این حالا میدونین تو کشورهای دیگه اتفاقا دلیل ورود استارتاپ به بورس کم رنگ‌تره، یعنی اونجا در که خصوصا در یک کشوری مثل آمریکا که حالا پیشروه، استارتاپ‌ها میتونن انتخاب کنن که آیا میخوان آی پی او کنن یا نمیخوان آی پی او کنن. ولی اگه رشد خوبی دارن نشون میدن، بازارشون داره توسعه پیدا میکنه، گزینه‌ها رو میز واسهشون. اگه آی پی او نکنن، سرمایه هست اونجا، میتونن برن به صورت خصوصی سرمایه جذب کنن. یعنی یه تصمیم مدیریتی هر دو حالت هم زیاد ضربه نمیزنه بهشون، یعنی میتونن هیئت مدیره تصمیم بگیرن، خیلی فرقی نداره، سرمایه در دسترس هست، حالا چه تو بازار بورس چه خارج از بازار بورس. تو کشور ما اتفاقا راه‌ها زیادی بسته است، یعنی الان شرکت‌های ما اگر بخوان جذب سرمایه‌های چند صد میلیارد تومانی کنن، که شرکت‌های بزرگ ما نیاز به جذب سرمایه‌های چند صد میلیارد تومانی دارن، گزینه‌ای وجود نداره. چیکار می‌خوام بکنن؟ هیچ سرمایه‌گذار وی سی در ایران چند صد میلیارد تومان نداره. ما اگه همه وی سی های ایران پولامون رو هم بذاریم، شاید یکی از این استارتاپ‌ها رو ندونیم به اندازه‌ای که واقعاً جای رشد داره تأمین مالی بکنیم. واسه همین من فکر کنم اینجا بورس اتفاقا به عنوان تنها گزینه مطرح میشه. سوال شما هم درسته، شیوه های سنتی ارز اولیه که تا حالا تو بورس تهران انجام میشده، پول تو شرکت نمیرفته، پول بیشتر میرفته تو جیب اون سهامدار قبلی. ولی قانون تجارت ما کاملا ظرفیت این رو داره که این پولایی که تو ارز اولیه به دست میاد آیدیش بره تو جیب شرکت ها. و اتفاقا الان هم مجلس فکر کنم روی این موضوع داره کار میکنه، روی جذب سرمایه از طریق صرف سهام که توی قانون تجارت هست، و هم توی سازمان بورس دارن روی این خیلی کار میکنن که اصلا بخشی از اون آیدی که از ارز اولیه به دست میاد بره تو حساب شرکت ها بشینه و بعدا ازش افزایش سرمایه بدن. و این تنها گزینه واسه سرمایه های بزرگه که وارد استارتاپ بشه.
و غیر از این چه دیگه، چه علت یا انگیزه ای میتونه باشه که برن تو بورس؟
یکی دیگه اش همون خروجی که خودتون گفتیم. بالاخره همه این داستان استارتاپ ها ترش یه منفعت مادی هم باید هم برای بنیانگذاران هم واسه سرمایه گذارا وی سی هایی که تو این سالها اومدن پول گذاشتن داشته باشه. و اون نقطه خروج فکر کنم دو حالت بیشتر نداره، یا یه شرکت بزرگتری باید بیاد اینا رو کامل بخره خارج از بورس، یا اینکه باید وارد بورس بشن که سهامشون نقشه‌بندی پیدا کنه و بتونن بفروشن.
این مکانیزم این که بنیانگذار خروج پیدا بکنه شاید خیلی برای مخاطبین ما شفاف نباشه. مثلا یه بلوک 5% از دیجیکالا عرضه میشه، این به این معنیه که همه سهامداران قبلی میتونن 5% از سهامشون رو بفروشن، یا شکل دیگه‌ای وجود داره؟ چه شکلی میشه که پول میاد تو جیب بچه‌هایی که ایساب دارن دارن توی ریجیکالا؟
ببینین، اولا که اون سوال اولی که مطرح کردین که اون 5% 10% اول تو جیب کی میره، این توافق سهامداراست.
درست.
هم میشه به صورت متناسب بین همه سهامدارا تقسیم کرد، هم میشه توافق کرد که آقا شما دو نفر فقط بفروشین ما نمیفروشیم. یعنی این یه توافق بین سهامداراست. ولی اتفاقی که فردا صبح عرض اولیه میفته اینه که همه سهام نقشه‌بندی میشه، یعنی هر کسی دیگه میتونه سهامشو بفروشه. حالا مقرراتی هست در ایران هست، در جای دیگه دنیا هم هست که مثلا مدیرای اصلی افراد کلیدی تا چند ماه مثلا نمیفروشن بعد از عرض اولیه. همین اتفاقا در اوبر هم که لیست کرد در آمریکا تا 6 ماه بعد اجازه فروش نداشتن فکر کنم. در ایران هم مقررات هست، مدیریت کلیدی تا چند ماه نمیتونه بفروشه، ولی ایساب هولدرها یا کسایی که سهم کوچیک‌تر دارن میتونن از فردا صبح سهماشون رو نخرن.
فکر کنم مهمترین اتفاقی که برای ایساب هولدرها به قول تو میفته اینه که سهامشون ارزش پیدا میکنه. یعنی قبلا تا حالا یه درصدی از سهام بوده، حالا حداقلش اینه که این یه عددی میشه و مثلا بر مبنای این اجازه خرید و فروش حتی ممکنه در داخل مجموعه خودشون پیدا بکنن بعضن.
این که درسته 100% ارزش خوردن روی سهامی که دارین یکی از نقاط قوت بورسی شدنه، یعنی اصلا ارزش بازار رو شما یه ارزشی میذاره، حالا این با ارزش هر جا که باشه این خودش یه ارزش داره که شما بتونی قیمت واقعیتو در بیاری. ولی موضوع بعدی که مطرح کردین، شرکت ها وقتی که وارد بورس میشن طبق قانون ما، طبق مقررات بورس ما، اجازه معامله سهام خارج از بورس دیگه ندارن.
درسته.
یعنی همه معاملات درون بورس انجام میشه واسه همین. ولی خب مثلا من یه ایساب هولدرم، یه سهم کوچیکی داشتم، فردا صبح این شرکت اومده تو بورس عرض اولیه شده، سهام من الان ارزش شده 100 میلیون تومان. حالا من میدونم 100 میلیون تومان هر آن بخوام میتونم نقدش کنم، فردا صبح بفروشم یا نگرش دارم 20 سال دیگه بفروشم، ولی ارزش میخوره.
بعد یه خوده، حالا چون خودتون چه شیپور هستین، راجع به شیپور بگیم که اصلا الان تصمیم این که بری تو بورس چجوری بود، چرا و اصلا برنامه‌تون براش چیه، پیشبینیتون چیه که چجوری میشه؟ آیا شیپور اولی به نظرتون خواهد بود یا منتظرین مثلا حالا مثلا دیجیکالا اول بره یا چی؟
حقیقتش تو چندمین بودن، الان 5 تا استارتاپن که به صورت رسمی با فرابورس مذاکره کردن برای عرض اولیه. این 5 تا دیجیکالاست، کافه بازار، تپسی، شیپور و مجموعه سبا ایده است که آپارات و فیلم و غیره هستن. حالا اینکه کدوم یکی از شرکتاشون داره میاد یا هولدینگ داره میاد نمیدونم. این 5 تا ولی اپلای کردن به صورت رسمی و مذاکرات رو شروع کردن با فرابورس. اینه که کدوم اول کدوم دوم بیاد به نظر من اونقدر موضوعیت نداره. من فکر کنم ما الان تو لول رگولاتوری و تو لول حاکمیت باید به یه تصمیم برسیم که آیا استارتاپ ها به بورس وارد بشوند یا نشوند.
یعنی هنوز این سواله؟
من فکر کنم این سوال هنوز پاسخش صحیح نیست، چون اتفاقا همین مسئله‌ای که گفتم براتون به عنوان مثال زیان انباشته که مقررات فعلی اجازه نمیده با زیان انباشته بیان هنوز یه موزله. یعنی یا باید مقررات جوری تغییر کنه که اجازه بده اینا بیان، یا باید یه راه حل دیگه پیدا کرد که حالا ما چند تا راه حل هم به سازمان به فرابورس گفتیم، یه سری راه حل تکنیکال داره. یا اینکه اصلا اون بحثی که گفتن خیلی هم چرخید که یه بازار جدیدی به نام بازار هدف را میفته که استارتاپ ها برن رو اون بازار. ولی من راست چه بخواهم بین خودم و خودتون از این بازار هدف خیلی میترسم. چرا؟ چون که تو این بازار هدف اون پرسشنامه‌ای که فرستادن از کافه بازار و دیجیکالا رو تو اون بازار هدف دیده بودن، تا اینکه یه فیزیبیلیتی استادی رو بیارین کاغذ رو لیست کنین روی این بازار، این خیلی خطرناکه. یعنی من فکر میکنم دیجیکالا، کافه بازار، شیپور، تپسی و سباییده اینا برندهای ملی هن، اینا ایران خودروی آیندن، اینا فولاد مبارکه آیندن، اینا نباید با یه چهار تا کاغذ بیزنس پلنی که میخواد لیست کنه تو یک کاتگوری بذاریم. این از نظر من خطرناکه، چون وقت اتفاقی میفته انقدر این بازار رو محدودش میکنن که دیگه اسمش بازار نیست. اصلا بهتره که اینا نرن لیست بکنن.
اصلا این بازار هدف یعنی چی؟ از کجا اومده؟ چیه داستانش؟
اینی که این شرکت ها توی تابلوی دیگری برن، مثلا اتفاقی که توی بورس نزدک افتاد در آمریکا، اینی که اینا در یه تابلو دیگه برن، چون پر ریسک ترن، چون سرمایه‌گذار باید بدون اینا پر ریسکن، چون مثلا زیانده بودن، چون که زیان انباشته دارن. این منطقش منطق قویه به نظر من. واقعا این خیلی جای تعجب نداره که میخوان یه تابلوی جدید بورسی واسه اینا جدا بذارن. چیزیش که منو میترسونه اینه که انقدر بیان مقررات دست و پاگیر واسه این تابلو بازار بسازن که دیگه اصلا اسمش بازار نباشه، به خاطر اینکه میترسن چون اومدن همه رو با یه کلاه دیدن و پس فردا میان انقدر قوانین دست و پاگیر میذارن واسه اون بازار که عملا دیگه اسمش بازار، همون بهتره که نیان تو بورس چون بورس نیست عملا. اگه قیمت شفاف نباشه، اگه خرید و فروش واسه همه آزاد نباشه، دیگه اسمش بورس نیست. من از این یکم نگرانم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه. با سلام یه بازار برای کسب و کارهای کوچیکه که توی اون میتونن محصولات خودشون رو به مشتریان مختلف عرضه کنن. یکی از ویژگی‌های با سلام اینه که توی اون مشتری و غرفه‌دار میتونن مستقیم و بدون واسطه با هم ارتباط داشته باشن و چت کنن. برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشین، با سلام این امکان رو در نظر گرفته که پول پرداختی شما 7 روز دست با سلام میمونه و اگر مشتری رضایت داشت به حساب غرفه‌دار واریز میشه. با سلام پر از آدم‌های متفاوته که هر کدوم کسب و کار و قصه خودشون رو دارن. به سایتشون سر بزنید. basalam.com
چرا اسمش رو بازار هدف گذاشتن؟
خیلی نمیدونم انتخاب اسمشون رو چه دلیلی داشته، ولی راجبش تو اخبار منم خوندم صحبت شده. مثل که هیئت مدیره سازمان بورس داره روش برنامه‌ریزی میکنه، مقررات اجرایش باید در بیاد و غیره. اگه یادتون باشه یه پرسشنامه هم فرستادن از فعالین بورسی نظر خواستن. همون پرسشنامه یکم من نگران که سوالات جوری بود که انگار میگم داشتن استارتاپ های خیلی کوچیک ارلیسته جا حتی ایده ها رو میذاشتن توی یه سبد با برند های ملیمون که منظرم این کار اشتباه.
یه سوالی هم راجب شیپور در واقع داشتم دست. که یه بحثی بود راجب این که شیپور هدف درآمدزایی نداشت، خب دیوار درآمدزایی داشت و اصلا خیلی از در واقع پولی که توی هولینگ هزار دستان میرفت خیلیش رو دیوار داشت تامین میکرد و غیره. این ور ولی یادمه که شیپور میگفت نه ما هدفمون نیست، سرمایه گذارا هم اوکی ان با اینکه ما در واقع درآمدزا نیستیم. و این میخواستم ببینم داستانش چیه، بحث همیشه بود و تهش خیلی بسته نشد.
آره اینم حالا با سوال قبلیتون که راجع به شیپور گفتین که چی شد که اصلا تصمیم به بورس گرفته شد. ببینین من یکم راجع به بیزنس مدل نیازمندی ها تو دنیا صحبت کنم، چون بیزنس مدل خیلی جالبی هم هست. اینا یه بیزنس مدلی هست که اصلا ذاتشون اینجوریه که وقتی موفق میشن که به مرجع بشن و به یه لولی از دامیننت برسن تو بازار. کاری به آنلاین آفلاین هم نداریم ها. نیازمندی های همشهری در ایران مرجع بود.
بله.
هر کی میخواست خونه بخره، هر کی میخواست ماشین بخره، هر کی میخواست قیمت کنه میرفت نیازمندی های همشهری. تا چند سال پیش، تا همین 10 سال پیش، همه روزنامه های ایران هم آرزوشون بود نیازمندی ها داشتن، هم داشتن، ولی هیچ کی توش نمیرفت. واسه همین به عین هم بود، همون بیزنس مدل بود، همون کاغذ بود، همون روزنامه بود، شاید بعضی روزنامه تیراژشون هم بیشتر بود.
بله.
ولی چرا نیازمندی های همشهری معریف شد؟ برای اینکه تبدیل شده بود به مرجع. یعنی وقتی تبدیل میشن به دامیننت پلیر، اون وقت سهم بازارشون انقدر بزرگ میشه که هم خرید مثل مرغ و تخم مرغ، هم خریدار هم فروشنده میدونه که اگه جای دیگه بذاره داره پولش هارون میکنه، فقط باید اینجا بذاره که دیده بشه. و این دامیننسی باعث میشه که بیزنس مدل خیلی خوبی پیش بیاد. ما برآورد فکر کنم 7-8 سال پیشمون از روزنامه همشهری این بود که روزی اون موقع 1 میلیارد تومان درآمد داشت که دلار 1000 تومان میشد مثلا روزی 1 میلیون دلار. یعنی واقعا یه دوره روزنامه همشهری، شما اگه خاطرتون باشه، این حجمش خیلی بزرگتر میشد. خیلی از تیراژ همشهری به خاطر نیازمندیاش به مردم میخریدنش، به خاطر نیازمندیاش. اتفاقی که خب تو دنیا افتاد برای همه نیازمندی های کاغذی و آفلاین این بود که اینا خورده خورده مردن و آنلاین ها جاشون رو گرفتن. این نکته خیلی جالبم، تا جایی که من میشناسمشون هیچ کدوم از اون آفلاین ها خودشون نتونستن آنلاین بزنن. چرا؟ برای اینکه هیئت مدیره های اینا یا مدیرانشون باید تصمیم میگرفتن که خودشون نگار تیر به پای خودشون بزنن و خودشون یه سرویسی که دارن واسش پول میگیرن و حالا بیان مجانی ارائه بدن، درآمد خودشون رو کم کنن. هیچ کدوم حاضر به انجام این کار نبودن، واسه همین تو طول زمان تو دنیا مردن و اینقدر سرمایه بازارشون کوچیک کوچیک شد که تو خیلی کشور از بین رفتن. تو ایران هم این ترند رو دیدیم با اومدن دیوار و شیپور، کم کم اهمیت نیازمندی همشهری کمتر شد تا اینکه الان دیگه خیلی کوچیک شده. الان حجمش رو نگاه کنیم واقعا کوچیک داره. خب حالا این سهم بازار رو چه ریختی میگیرن آنلاین ها؟ از طریق ارائه رایگان خدمات به صورت کامل، یعنی اصلا هم دیوار هم شیپور اول که تأسیس شدن کاملا رایگان بودن، یعنی بالاخره هزینه این دم و دستگاه کی باید بده؟ سرمایه‌گذار سهامدار باید پول تزریق کنه بده. این نمونه بیزنس مدل در دنیا همینه، یعنی تمامی کلاسیفایت های آنلاین دنیا وقتی که اومدن اول سرویسشون ارائه دادن 100% رایگان بودن که بتونن سهم بازار بگیرن از آفلاین ها. وقتی هم که و با هم رقابت کنن، بالاخره هر کشوری چندین تا از اینا داشته، با هم رقابت کنن، اینا وقتی میرن سراغ درآمدزایی که به دامیننس و مرجعیت رسیده باشن، به اون لول از مرجعیت رسیده باشن که دیگه رقیب نمیتونه شکستشون بده. این اتفاق واسه دیوار و شیپور هم افتاد. مثلا کانسپت بیزنس مدل نیازمندی آنلاین تو ایران کانسپت جدیدی نبود. من از 15 سال پیش که اومدم یه سایتی بود به نام ایستگاه، نمیدونم یادتونه بله. یا نه، اون موقع همین کارو میکردم، تو یه مدل دیگه بود ولی همین کانسپت کلاس نیازمندی آنلاین بود. ولی خب دیوار شیپور و خیلی سایت های دیگه بودن. ما اولی که می‌خواستیم شیپور رو بزنیم اون موقع بررسی کردیم 120 تا سایت تو ایران بود، یعنی تعدادی خیلی زیاد بودن، ولی خب همه نتونسته بودن این مدل خوب اجرا بکنن. دیوار شیپور این مدل خوب اجرا کردن هر دوشون و تو دوره‌های مختلفم نسبتشون تغییر کرد. تا یه دوره‌ای حتی دیوار تا 7-8 برابری شیپور هم رفت و شیپور حتی تا در معرض مرگ بود و بعداً دوباره سهم بازار گرفت. الان سهم بازار حدودی بخوام بگم هول و هوش دیوار بین 3-4 برابر شیپور از نظر تعداد آگهی و ویزیتور و غیره و زالک. ولی خب هر دوشون به اون لول از دامیننس و مرجعیت رسیدن که دیگه غیر قابل شکست شدن، یعنی نه شیپور میتونه دیوار شکست بده نه دیوار میتونه شیپور شکست بده. هر دو مرجعن، هر دو سهم بازار دارن، بعضی از مردم با این استفاده میکنن، بعضی از اون بیشتر مردم هم از هر دو، یعنی بیشتر مردم هم تو دیوار گیم زدن شیپور. این نقطه ایه که این بیزنس ها به درآمدزایی اولیه‌شون اصلا فکر میکنن وقتی به این لول میرسن. و اینکه خب درست میگین شما، دیوار یکی دو سال زودتر شروع کرد، شیپور چون نمبر 2 بود و میخواست بازار بگیره یکی دو سال دیرتر شروع کرد، ولی الان هر دوشون درآمدزا هن و هر دوشون سودن، هم شیپور سوده هم دیوار سوده. و اتفاقا بین بیزنس مدلای استارتاپی در جهان آنلاین کلاسیفایز یکی از سودده‌ترین بیزنس مدل هاست. حتی من یه نمونه بگم خیلی جالبه، ما با یه شرکتی که خیلی نزدیک کار میکنیم و خوب میشناسیمشون، یه شرکت در روسیه اولین نیازمندی آنلاین اوله به نام آویتو، اینا 250 میلیون دلار سود تقسیم کردن، دیویدند دادن، که این تو استارتاپ هایی چیزی عجیب غریبه. آمازون به او عظمت شاید نه تو 250 میلیون دلار سود تقسیم کنه و این بیزنس مدل خیلی سوده ایه. قسمت مثبتش اینه، ولی قسمت منفیش اینه که شما 5-6 سال باید از جیب بسوزونی به امید این که دامیننس بشی، شاید بشی شاید نه، شاید بولت هم سوخ بشه.
سختیش به اینه
یه ریسک بالایی رو باید ورداری 5-6 سال.
و درآمدهایی که مثلا دیوار و شیپور دارن درآمدهای مستقیمیه که از کاربر میگیرن یا مثلا احتمالاً از تحلیل داده و این حرف هاست؟
تحلیل داده خیلی کم، بیشتر درآمدیشون یا از بی تو سیه یا از، یعنی یا از کاستومرهای نهایی، مشتری نهایی، یا از بیزنس هایی که روی دیوار شیپور هستن.
و پیش بینی تو اینه که حالا اولین استارتاپ کی تو بورس میره تو ایران
و کدومه؟
این خیلی سوال است. من والا راستش بخوام فکر می‌کنم این 5 تا همه‌شون یا آره یا نه، یعنی ما یا توی بازه زمانی دو سه ماه هر پنج تاره رو بورس خواهیم دید یا اینکه اصلا هیچ کدومو نمیام.
شرایطشون که فرق میکنه، مثلا سباییده یا کافه بازار احتمالا مشکل ماده 141 ندارن به خاطر اینکه بیزینس های سوداوری از قبل داشتن.
درست میفرمایین. از بین صورت مالی بخوام بگم، به نظر من تمیزترین صورت مالی رو، حالا تعریف از خودمون نباشه، شیپور داره، فقط به خاطر اینکه ما از روز اول همه چیمون حسابرسی میشد، در تمیز بود، دو دفتره نبودیم، یه دفتره بودیم، و بالاخره یه گروه مالی بورسی کنارش بود، از اول انگار واسه بورسی شدن ساخته شده بود. از نظر پاکیزگیش، از نظر سوداوریش، به نظر من احتمالاً کافه بازار از همه سودآورتره، تا حدس و گمانمه، ولی فکر می‌کنم سودآورتر باشه، مثلا این مزیت رو اون داره. دیجی کالا خب از یه طرف دیگه شاید ملی ترین برند باشه، یعنی بیشتر از همه وسعت داره تو کشورمون فعالیتاش. تپسی یه مشکلی که داره اینه که یکی از بخشی از هزینه هاش رو آورده توی دارایی‌هاش، که این تو استاندارد حساب داری ما یه داستان داره که حالا اصلا باید روش نظر بدن این کار شدنی یعنی نیست. هر کدوم یکی از این مشکلات از این گیرا دارن، مثلا خیلی سخت من بگم کدومشون اول از همه میان، ولی باز فکر میکنم یه تصمیم صفر و یکیه که یا میان یا نمیان.
ولی اگه برن به نظرتون تو امسال محقق میشه؟
اگر که به این تصمیم برسه رگولاتور و حاکمیت که اینا بیان تو بورس، من فکر کنم تو سال 99 بشه. بعد
بعد حالا
یه پرانتز اینجا باز کنم، خیلی هم به شرایط بورس ربط داره. اگر بورس ما روند اصلاحی و افتش طولانی بشه، اصلا کلن شاید عرض اولیه خیلی کم داشته باشیم، نه اینکه حالا چه استارتاپی باشه چه غیر استارتاپی، اصلا اونجور موقع بیشتر چون خروج داره از سرمایه از بازار میشه، ورود جدید کم میشه، شاید اصلا از اولیه متوقف بشه یا کم بشه.
اتفاقا سوالم همین بود، حالا چون شما در واقع تخصص تو بورس هم دارین، این خیلی خلاصه و به زبون ساده بر مخاطبمون توضیح میدین که این مدت بورس چی شد که انقدر رفت بالا، انقدر عجیب غریب شد، بعد ترکی شاخه سقوط کرد، بعد الان چه جوری اوضاع، پیش بینیتون برای چند ماه آینده چیه؟
این قسمتش پریمیوم ها.
آره رو شارژ میکنه.
این قسمتش سر آدم ها رو به باد میده، چون من راستش رو بخواین متاسفانه انقدر این موضوع باردار شده تو کشور که اصلا من میترسم راجع به بورس توییت بکنم، یعنی میترسم که چون بسیارم رادیکالیزه شده این داستان، دو قطبی شده، اگه بخواین بگین حباب یه سری فوشتون میدن، اگه بخواین بگین حباب نیست یه سری دیگه فوشتون میدن،
سکوت بکنینم یه سری
فوش میدن. واسه این موضوع خیلی بارداره، من نمیخوام جهتگیر صحبت کنم، فقط چند تا جمله بخوام بگم. یکی اینه که امیدوار بودم این رشد و افته تو بورسمون اتفاق نمی افتاد، چون که ما به عنوان فعالین بلند مدت بازار، همه شرکت های سرمایه گذاری و فعالین بازار که بلند مدت به این بازار فکر میکنن، یه رشد آهسته پیوسته رو خیلی بیشتر دوست دارن تا اینکه مثلا ده برابر شه بعد از اون ور سقوط کنه بریزه. طبیعی هم هست، اصلا تو بحث مالی تعریف ریسک نوسانه، هرچی که نوسان بیشتر باشه ریسکش بالاتر، یعنی اتفاقی که افتاد ریسک بازار ما رفت بالا. واسه کسایی هم که تو این بازار میخوان نونشون رو از این بازار در بیارن و بلند مدت در میووردن، شاید خوبی خیلی نیست. این یه نکته، یعنی من اون آهست و پیوسته رو بیشتر خیلی میپسندیدم. یه نکته دیگه این که چرا حالا این اتفاق افتاد، من فکر کنم این اتفاق توی هر بازاری تو کره زمین احتمال داره بیفته که یک دفعه حجم زیادی از نقدینگی جذبش بشه. چرا این اتفاق میفته؟ مثل یه گوله برفی که بهمن رو تشکیل میده، وقتی که یه نفر پول میاره، پولش رو دو برابر میکنه تو یه ماه، به بغل دستیش میگه، اون میاره باز دوباره دو برابر میکنه، بغل دستیش میده، افراد بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر از جامعه درگیرش میشن و پولای خرد رو جذب میکنن. تو این موضوع دولت هم کمک کرد، سیگنال های مثبت داد، یه سری تشویق کرد که من فکر کنم اونم خیلی حرفه‌ای نبود، ولی کن کسانی هم که حالا نقد میکنن که چرا داره میفته، ما بورسمون از یکی از ارزون ترین بورس های کره زمین، من اینو به خارجی ها میفروختم همیشه که آقا بورس ایران که از ارزون ترین بورس های کره زمینه، تبدیل شد به یکی از گرون ترین بورس های کره زمین.
یعنی چی ارزون و گرون بودن؟
در یک سال. ببینین بالاخره قیمت گذاری یا ارزش بازارهای مالی تو دنیا یه سری شاخص داره، یه سری ایندکس داره، مثل KPI استارتاپ، اینا مثل KPI داره، یکیش پی به ایه، یکیش پی به اسه، یعنی قیمت شرکت به کل میزان فروشش، قیمت شرکت به سود خالصش و غیره و ذالک. ما این شاخصه هامون به رقم های عجیب غریب تاریخی رسیده. من اگر بخوام مثال بزنم، خود شاخص بورس ما پارسال موقع مثلا بوده هلوشی 250,000 تا، الان هست هلوشی 1,700,000. خب چه اتفاقی در این یک سال در ایران افتاده که ما کجای اقتصاد ما یک دفعه 8 برابر شده که مثلا یک دفعه شاخص بورس ما باید 7-8 برابر بشه؟ دو حال داره که بتونه اینو توجیه کنه، حالا انتظارات تورمی مردم بوده، فکر کردن دلار بالا میره، یا هر چی که فکر کردن، یه جوری باید این شاخص ها برگرده. پی بی اس، میانگین پی بی اس بازارهای مالی تو دنیا وقتی به عدد مثلا 2 میرسه، یعنی ارزش شرکت به کل فروشش منهای هزینه، اصلا هزینه رو نیوردن، خود تاپ لاینش به سلزش، وقتی میرسه به عدد 2 و 3 گرونه اون بازار. اصلا کاری به این ندارم کجای دنیا است، کشور توسعه یافته است، در حال توسعه است، گرونه به استانداردهای دنیا. هلوش فکر کنم بالای 500 شرکت در بورس ما الان پی بی اسشون بالای 10ه، یعنی 2 و 3 و اینا. بعد حالا میانگینای تاریخی خودمون رو چه عددی بوده، این معنیش اینه که یا باید فروش شرکت ها 5 برابر بشه که من نمیدونم کسی فکر میکنه چرا باید 5 برابر بشه، شاید بعضی اصلا اعتقاد دارن، یا اینکه باید دلارمون مثلا یه رشد عجیب غریبی بکنه، شاید بعضی اون فکر میکنن، یا اینکه باید این قیمتش اصلاح کنه. از این چند تا گزینه بیرون نیست. و من فقط فکر میکنم که اگه اجازه بدیم که بازار کار خودش رو بدون دخالت انجام بده، اتفاقا شاید درد این اصلاح کمتر باشه. حالا نمیدونم من با این صحبت که زدم جزء حبابیون هستم یا نیستم یا غیره، ولی کلن از اینی که ریسک بازارمون انقدر بالا رفته و هر روز یا صفحه فروشه یا صفحه خریده، راضی نیستم و فکر میکنم که ترشم واسه اون هدف نهایی که فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس رو بین مردم جا بندازیم خیلی اتفاق خوبی نیفتاد. این کار اگه یواش یواش اتفاق می‌افتاد خیلی بهتر بود. اینی که میلیون ها نفر بیان تو بورس بعد یه ضرری بکنن و بخوان خارج بشن، که خب این علاقه من نمیشن در بلند مدت تو این بازار بمونن، ولی اگه خورده خورده میومدن و یه سود معقول می‌کردن بهتر بود. ولی دیگه به هر حال بعد وایسیمو ببینیم چی میشه. شاید هم این شرکت ها تونستن سودای چندین برابری بدن و توجیه پیدا کنه این قیمت.
ولی باز با این وجود، اگر که فکر میکنم، من برداشتم از صحبتات این بود که اگر که این استارتاپ ها بیان توی بورس، به نظر میاد که لااقل با یک نگاه بلند مدت اتفاقا سرمایه گذاری کردن توشون کار منطقیه.
100%. حالا من اگه اجازه بدین اون ور سکه داستان رو بدم که اتفاقی تو بورس افتاد چه خوبیایی داشت، چه سری خوبی هم داشت. یکی از خوبیاش این بود که استارتاپ ها که قبلی میگفتن، قدیما میگفتن حباب و چین قیمت ها چیه میذارین، نه الان خیلی ارزانن، یعنی الان در مقایسه با شرکت های بورسی ما استارتاپ ها ارزونن، استارتاپ های بزرگمون هم ارزون، استارتاپ های کوچیکمون هم ارزونن. این یه نکته مثبته. این نکته مثبت دیگه این که چون مردم عادت کردن به سرمایه‌گذاری در سهام، یعنی بازیگران بازار بورس ما از مثلا 600,000 نفر بازیگر فعالمون تو این چند ماه اخیر شده یه دفعه 4-5 میلیون نفر. خب اینا آدمایی بودن که قبلا اصلا چیزی به نام سهام تو داراییشون نبود، الان چیزی به نام سهام داراییشون هست. این آدما کلا خیلی راحت‌تر میتونن بیان سهام شرکت‌های غیر بورسی و استارتاپی رو هم بخرن. چرا؟ چون سهام، تو سهام بالاخره آشنا شدن. یه نکته مثبت دیگه اینه که خیلی از مردم پول درآوردن. خب وقتی پارسال شاخص بوده 250 الان شده 1700 خورده ای 6-7 برابر شده، خب یه عده خیلی پول درآوردن دیگه. این عده که پول درآوردن الان حاضرن بخش بیشتری از اون داراییشون رو به خطر بندازن، یعنی وارد استارتاپ بشن. این تحول رو من زیاد دیدم، یعنی پارسال این موقع اگه میگفتم آقا جذب سرمایه از داخل اصلا نمیشه کرد، کل پولایی که هست خیلی کوچیکه، واسه استارتاپ ها دارم میگم، کل پولی که تو کشور هست که حاضره تو این بخش سرمایه‌گذاری کنه کوچیکه، امسال خیلی اون پوله بزرگتر شده به نظر من، یعنی جمع پولایی که حاضر وارد حوزه استارتاپی بشه. نمونه هاش هم میشه دید، هم من تو فیروز پلت دیدم افرادی که پول تو بورس در آوردن حالا علاقه من شدن استارتاپ ها رو بخرن، هم توی مثلا همین نماد ونچر توی بورس که صندوق جسورانه خودمونه، افراد عادی خیلی اومدن دارن دست به دست میکنن، خرید فروش میکنن واحداشو. و همین که کلن اگر دقت کرده باشین اکوسیستممون هم توی این چند ماه سرمایه گذاری توش شده، با پولای داخلی بالاخره کوچولو داره واردش میشه، که من فکر کنم اینا همه خبرهای خیلی خوبیه.
ولی پیش بینیتون برای 6 ماه دوم سال چه کلاً کل بورس؟
من 15 سال یه چیزی که یاد گرفتم اینه که پیش بینی نکنم. پیش بینی نمی‌کنم، ولی به خیلی چیزا بستگی داره. متغیرها زیاد، انتخابات آمریکا تأثیر داره روی متغیر، انتخابات خود ایران تأثیر داره، این بخش سیاسیشه، بخش اقتصادیش، اینکه ما چقدر نفت بتونیم بفروشیم، قیمت دلار چند بمونه و اینا، تورم رو چی باشه، اینا همه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. واسه همین پیش بینی نمی‌کنم، فقط امیدوارم که این دوران اصلاح جوری طی بشه که این مردم توی بورس بمونن و فرهنگ سهامداری توی بین مردم عادیمون پا بر جا بمونه، چون الان تجربهش کردن، مزه شیرین هم سیر زبونشون هست، این ادامه دار باشن شد.
یه سری هم تو مزه تلخ سیر زبونشون دیگه.
آره، کسانی که دیرتر اومدن و تو همیشه این اتفاق میفته، بالاخره تو این دوران رشد یه عده هم رو اون قیمتای خیلی بالا خریدن، یه عده خب خیلی پایین‌تر خریدن تو سودن، ولی خب طبیعتاً یه عده هم تو ضررن. این باید مسئولیت پذیری تو این حوزه رو با مردم تجربه کرد، بالاخره ریسک برداشتن، ریسکشون جواب نداده، ضرر هم کردن. این یکی از اولین چیزایی که هر کسی که تو بورس سرمایه‌گذاری میکنه باید بدونه. البته یه چیزی که بگم، من فکر کنم مردممون الان خیلی آگاه ترن، یعنی ما تو کارگزاریمون هم میدیدیم که با هر کسی میخواستیم راجع به ریسک صحبت کنیم، اول میگه آقا خودم میدونم، من کل پولم میتونم از دست بدم، ولی فعلا میخوام وارد بورس بشم. خب کسی اگه واقعا با آگاهی کامل میدونه که این بازار پر ریسکه و حتی میتونه پولش هم از دست بده وارد شده، خب کاملا عاقلانه بوده و آگاهانه بوده.
خب ما داریم به آخرای مسابقه
نه یه میشیم. سوال مهم دارم.
آره منم بیدونم.
تو بپرس پس من. گفتم جا براش بذاری.
سوال من یه خود شخصیه راجع به خودت. خیلی حالا هم تو دفترتون میبینیم، هم توی هم توی مصاحبه صحبتای کردی، ایران خیلی بولده برات، خیلی مهمه، حس در واقع وطن پرستی رو خیلی میگیریم ازت و همینطور خیلی انگار خوشبینی. به هر حال این همه سال با این همه ماجرا شما ساختین، تحریم بوده، به هر حال احتمالاً از از حاکمیتی و امنیتی خیلی حساس هست فیروزه به خاطر اینکه با خارج کار میکنه، مالیه. چی شد که این همه سال تونستی؟
من توضیحی بدم، یه توصیفی بکنم از این دفتری که توش نشستیم. ما توی شرکت خصوصی هستیم که چیز ارتباط خلاصه دولتی و حاکمیتی نداره، یه پرچم ایران داریم اینجا پشت میزی که رامین نشسته، تصویر یه سرباز مال کدوم عهده نمیدونم که نیزه دستشه که پرچم
نمادینه
سوار اسب
ولی خیلی ایرانیه،
خیلی ایرانیه. من امروز داشتم چیز میکردم توی بایوی خلاصه موبایل خود رامین ربیع عزیز هست، زمین باشد تن و ایران ما دل، اون خلاصه دکمه سردست نقشه ایران خیلی پررنگه این و خیلی جالب بود که من امید همزمان بهش فکر کرده بودیم. چیه این قضیه؟
حالا از اون سوالایی که دست گذاشتین رو نقطه اساس من بزرگترین دغدغه زندگیم که صبح از تخت بیدارم میکنه و به هم انرژی میده که اصلا بخوام وارد بیزنس بشم، فعالیت‌های کاری داشته باشم، این بحث ایرانه. ولی خب ایران واسه من فراتر از یک کشوره. من فکر می‌کنم واقعا، حالا زیادی نمیخوام احساسیش کنم، ولی من فکر می‌کنم ما وارث یه پدیده تاریخی هستیم به نام ایران که تو چارچوب کشور و جغرافیا و فقط تاریخ و اینام نمیگنجه، یه چیزی فراتر از اونه. من فکر کنم ایران یه تمدنه و کشورهایی تو دنیا که میتونن بگن که یه تمدنن و ظرفیت‌های تمدنی دارن محدودن و من به این ظرفیت تمدنی ایران اعتقاد دارم. وقتی هم که به این اعتقاد داشته باشی، تو اشل یک ساله و چند دهه بهش نگاه نمی کنی، ذات ایران یه اشال صدهی و هزارهی داره. واسه همین امیدم هم اگر به ایران زیاده نشد گرفته از اون دید بلند مدت همه. من اعتقاد دارم به اینکه ایران بزرگ خواهد شد، قدرتمند خواهد شد، یعنی من به گلوری ایران اعتقاد دارم، جدا از اینکه چه کسی در ایران سر کاره، جدا از اینکه تو بازه‌های کوتاه مدت مردم راجبش چی فکر میکنن. خودم کلن روی ایران خیلی مثبتم و انرژی ما از اون میگیرم که بتونم به کارم ادامه بدم. فعالیتی که فعلا دارم تو ایران میکنم و همیشه با خودم فکر کنم اگه جای دیگه ای دنیا شما بهترین شغل کره زمین رو من پیشنهاد بدین، بخوام با شغل فعلیم بسنجم، اینو بیشتر دوست دارم. چون تش تاثیرگذاریه واسم ارزش داره و این تاثیرگذاریه طبیعتا تو کشور خودم وقتی باشه یه ضریب خیلی بزرگتری میخوره. بعضیا جهانی فکر میکنن، انسانی فکر میکنن که کاملا هم قابل احترامه، ولی سورس انرژی من یا منبع انرژی من ایران بوده و آره خیلی علاقمندم، امیدوار، هرچند که اتفاقات اخیر خیلی هم ناراحتم میکنه. یعنی من فکر میکنم که متاسفانه کشورمون به شدت داره دو قطبی میشه. این دو قطبی یا افرادی هن که یه دو قطبی بدیه، یعنی یا همه بریدن و میخوان از اینجا فرار کنن، حالا به قول خودشون کلمه زشتی میگه از این خراب شده فرار کنن، یا کسانی که آنکاندیشنال میخوان جانشون رو فدای اینجا کنن که تعداد اونم تو هر کشوری محدوده. این دو قطبی ها کلن دو قطبی های خیلی خوبی نیست. من آرزوی ایرانی دارم که همه مردم توش بتونن راحت و خوشحال باشن، به آرزوهاشون برسن، رشد کنن، در کنار هم بتونیم یه کشوری باشیم که مردم دیگه دنیا توی سفارتاش پشت در سفارتاش صف می‌بندن که بیان اینجا مهاجرت کنن و پناهنده بشن، نه این ایرانی که یه حالت برعکس داره. و میدونین اعتقاد دارم که درسته ما خیلی از دولت‌ها و حاکمیت‌هامون انتظار داریم و همیشه فکر می‌کنیم که بد عمل کردن و غیره، جدا از اینکه کی سر کاره، همیشه این اعتقاد داریم و نق میزنیم و قور میزنیم، ولی من فکر کنم که به اون بحث شخصی که بالاخره این رابطه ایران با هر فردی و هر شهروندیش وجود داره و آدم باید خوش بپرسن که اونا واسه این ایرانی که تو ذهنشونه چیکار کردن، اگه بتونن به جواب ارضا کننده برسن تاش به نظر من خوب و راضین. هر کسی هم دغدغه خودشو داره تو زندگی دیگه، یکی عاشق علمه، یکی عاشق چنم فیلم و موسیقی و هنره، یکی عاشق حالا انسانیته و میخواد به کل انسانیت کمک کنه. من دغدغه مندی ذهنیم بیشتر ایران و آینده ایرانه.
و در کوتاه مدت امیدواری؟
کلن چون آدم مثبتی هستم نمیتونم امیدوار نباشم، ولی کوتاه مدت تو اشل یکی دو سال یکی از پرمخاطر انگیزترین دورانیه که من خودم توش کار کردم و سمی خیلی سخته گفتنش.
برهه حساس کنونی قشنگ
دیگه، خیلی دیگه اندفعه تو برهه حساس کنونی گیر کردیم. آره سمی نمیتونم روم بگم، ولی یه چیز دیگه هم بگم اینه که سرزمین غافل گیر کننده و سرزمین سورپرایز هاست واسه همین کاملا. یعنی همین 15 سالی که ما اینجا بودیم انقدر تحولات بزرگ بوده، همونجور که بهتون گفتم آقای خاتمی بود ایران داشت یه راه دیگر میرفت، بعد آقای احمدنژاد اومد تحریم شد یه راه دیگه، بعد برجام شد دوباره، انقدر این تغییرات بزرگ بوده که امکان داره هر چیزی امکان داره تو یکی دو سال دیگه اتفاق بیفته.
خب خیلی ممنونم جان، خیلی خوب بود،
خیلی خوب استفاده کردیم، یاد گرفتیم.
مرسی، ببخشید زیاد حرف زدم.
نه
خیلی هم عالی بود، ممنون دوستان و خداحافظی میکنیم.
منم خداحافظی میکنم. یادتون نره نظراتتون در مورد این مصاحبه رو هر جا که مصاحبه رو شنیدید به ما بگید، ما هم قول میدیم که به آقای رامین خان ربیعی برسونیم. مرسی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون،
خداحافظ. مرسی.